در این اواخر مرداد ماه، ما از اون اوایل تا اواسط دیگه رو به اواخر که میره دیگه خیلی زیادتر، همیشه یک چیزایی رو میبینیم در رسانه‌های مختلف به صورت دعواها، به صورت رد و بدل شدن ابراز نظرها و اینجور چیزها و تو سر و کله زدنها به شکلی که الان شاهد هستیم. امروز 26 مرداد ماه 1405 هست که برابر با 17 ماه آگست اوت 2026 میلادی هست. اون چیزی که عرض کردم که زیاد مورد بحث قرار گرفته و میگیره این روزها، مسئله کودتای 28 مرداد. حالا اونایی که طرفدار فرقه ولایت مطلقه پهلوی هستن به یه شکل اینو تخریب میکنن و میگن که دوباره عاشورای مصدق، نمیدونم تعزیه فلان، این حرفا بعد بگن دیگه. ولی خیلی جالبه که این تخریب مصدق رو از خب پهلوی و دار و دستش و این به طور کلی پهلوی چی ها میشه انتظار داشت به خاطر ضربه‌ای که خوردن از مصدق، علی‌رغم کودتایی که کردن. کودتا شد 28 مرداد 1332، ولی اون چیزی که در واقع یک انقلاب بود، منقلب شدن مردم ایران بود که متبلور شد در یک فرد، محمد مصدق، و در اون موقع ملی شدن صنعت نفت، خودش یک انقلابی بود. این انقلاب نمرد با کودتا، بله مصدق خونه نشین شد و به اون طور سالهای آخر عمرش رو متاسفانه گذروند، ولی اون انقلاب و منقلب شدن مردم از بین نرفت، اون نمرد و مردم همین جور منقلبتر شدند و منقلبتر شدند تا اینکه باز یک انقلاب دیگه رو که این بار واقعا دنیا رو وارد عرصه جدیدی کرد در سال 1357 انجام دادند. این ادامه همون انقلاب صنعت نفت هست، ملی شدن صنعت نفت این ادامه همون انقلاب مشروطیه هستش. اینا به هم دیگه یک رونده که تو تاریخ ما، تاریخ چندین هزار ساله ما، همینجور سلسله وار مثل دونه های زنجیر از یه نسلی به نسل های بعد همجوری منتقل شده و شدیم اینه که الان هستیم که آقای ترامپ با بزرگترین ارتش دنیا، با بزرگترین ارتش تاریخ بشر، بزرگترین به قول خودش ابرقدرت، با اون حمله نظامی، با اون حمله اطلاعاتی امنیتی، با اون دستیاریش در نیابتی هایی که در منطقه داره، نیابتی هایی که امریکا در منطقه ما داره، گروه های اتنیکی فدرالیست تجزیه طلب جدایی طلب هستن و یک محلی هم داره اینجا که همون رژیم اسرائیل هستش نیابتی. الانه پس میشه فهمید که چرا پهلوی رو گفتیم، فرقه ولایت مطلقه پهلوی، از اونور غرب رو به طور کلی گفتیم، اشاره کردیم به امریکا و اشاره کردیم به اون نیابتیش اسرائیل در منطقه ما و البته بریتانیا، انگلیس هم یادمون نره که فشار آوردن به ترومن رئیس جمهور امریکا، موفق نشدن بعد از انتخاب شدن آیزنهاور از حزب جمهوری خواه، اون موفق شدن که کودتا رو به اسم اینه که مصدق عقیب یاد رو کار یا بمونه روی کار کمونیسم میشه و کمونیسم هم میفته تو دامن شوروی و اون موقع هم که جنگ سرد بود و بدون ترتیب تونستن اون فکر کسانی که گرداننده امریکا بودن رو موافق بکنن با عملیات کودتای آژاکس یا عملیات کودتای چکمه که بریتانیا در اون با معروف. خب حالا چرا باید این کارو بکنن؟ مصدق الان بسیاری بهش افتخار میکنن در داخل ایران، در بسیاری جاهای دیگه، ولی حالا راجبی ایرونیا صحبت بکنیم، ایرونیا نه فقط داخل ایران و خارج ایران، ولی آیا مصدق رو به عنوان یه عکسی روی تاخچه، یه تابلوی روی دیوار در اون بعد ناچیز بشه، حالا در یک خونه شخصی، در یک مکان خصوصی، اونو آدم میتونه هزار کار بکنه، به یه کسی علاقمنده اون داستان دیگه است، ولی اینایی که میان پشت سرشون هر جا دوربین هست یهو میبینی یه عکس مصدق پشتشه، اون آقا که یک عکس مصدق و سه برابر قد خودشو گذاشته بود پشتش، هر جا فیلم میگرفتن که اونم بیفته و بدین ترتیب. حالا تو جامعه سیاسی و جلو دوربین ها مهمه. چرا؟ برای اینه که اون مصدق، اون طرز فکر خود مصدق یک انسان بود مثل انسان های دیگه، ولی اون طرز فکر مصدق، عقیده مصدق، پندار مصدق که باعث کردار و گفتار و نوشتار مصدق شد یه چیز موندنی بود که رسیده تا اینجا و به مناسبت کودتای 28 مرداد 1332 تخریب ها دوباره شروع شد. حالا چرا؟ دلیلش اینه که قدرت ها، حالا این قدرت هایی که به میهن ما تجاوز کردن، اینها بیشتر از بقیه مجبورن، یه چیز هوا و هوس همین شکلی نیست، مجبورن که الگو رو از ما بگیرن، الگو رو از ایرونیا بگیرن. یعنی چی؟ یعنی اینه که یه سرمشقی آدم داشته باشه، بگه به عنوان یک انسان اینجوری هم میشه زندگی کرد، اینجوری هم میشه فکر کرد. پندار آدم میتونه به سمت حقوق و انسان و انسانیت، اخلاقیات بره، به جایی که به سمت زور و خشونت و تجاوز به حقوق بره. پندار آدم دو جا میتونه باشه، یه طیفه، یا قدرت مکان اون پندار، زور مکان، خشونت پرور، جنگ طلب، یا حقوق مکان انسان و انسانیت. هرچی که به این طیف نزدیک تر بشه، یعنی هرچی که پندار آدم حقوق مکان تر بشه، اون از توش یه کسایی در میاد مثل مصدق. خوشبختانه در تاریخ ما، به خصوص در تاریخ معاصر ما، کم هم نبودن مثل مصدق، ولی اینا باید تخریب بشن. حالا اینو کی تخریب میکنه؟ کسانی که در قامت و شکل و شمایل در داخل ممیزین، روشن فکر، نویسنده، محقق، اوه یه کامیون عناوینشو پشت سرش میکشه. اینا میان یه جعلیات و دروغ و دغل‌های رو به همدیگه میبافن. میگم از نزدیکای مردادم که میشه خرداد و نمیدونم اینا شروع میکنن، اینا بیشتر با شدت و حدت بیشتری در خرداد و تیر، بعدم تو مرداد که میرسننش به حد اکثر، تا باز یه نفسی بکشن، باز دوباره مناسبت تولد مصدق هست، فوت مصدق هست، ملی شدن صنعت نفت هست تو اسفند ماه، اینا باز اینا گیر افتادن. ولی اینا لازم دارن، قدرت ها لازم دارن که تخریب بکنن اونایی که میتونن الگو باشن واسه یک ملتی، واسه هر ملتی، واسه ملت‌ها. قدرت‌های دولتی، غیر دولتی، قدرت‌های غربی، قدرت‌های شرقی، قدرت‌های داخلی، قدرت‌های خارجی. حالا قدرت‌های خارجی رو در مورد رژیم اسرائیل و امریکا گفتیم، بریتانیا و انگلیس و اینا رو هم که گفتیم براتون، حالا داخلی چی؟ اونم نمیتونه بپسنده. چرا؟ برای اینه که اگر که پندار اکثریت مردم ایران، یا بگم حتی یک حداقل لازمی از مردم ایران، اون به قول گفتنی critical mass، حداقل لازمی از مردم ایران، پندارشون بیشتر و بیشتر به سمت حقوق و انسان و انسانیت متمایل بشه، یعنی هرچه بیشتر از سمت قدرت و زور و خشونت دورتر بشه، یعنی هرچه که میتونه خودش رو دور بکنه از اون جنسی که قدرت حاکم برش داره، اون وقت این قدرت حاکم بر اون به خطر میفته، پایه‌هاش متزلزل‌تر میشه. حالا یه مثال بزنیم. بله، کی؟ خمینی. چی گفت؟ گفتش که مصدق از اسلام سیلی خورد. حالا مصدق خودش رو مسلمان و ایرانی معرفی میکرد، قابل توجه اسلام ستیز ها و ایران ستیز هایی که الانه متاسفانه میکروفون ها به سمت اونهاست، دوربین ها به سمت اونهاست، برای اینکه لازم دارن اسلام و ایران رو و انقلاب رو، هر ستا واژه رو بزنن، برای اینکه هر ستا واژه یک سمه واسه قدرت ها، قدرت های داخلی، قدرت های خارجی، قدرت های دولتی، قدرت های غیر دولتی، قدرت های شرقی و غربی. مثلا پوتین میتونه بپذیره که اون گفتمان موازنه منفی پیشبردشو در جامعه میتونه بپذیره، میتونه قبول کنه یا نه، دوچار خطر میشه، همونطور که روسیه شوروی شد در اون موقع که شد. درست شد؟ پس آنچه که قدرت در یه سمت، آنچه که مردم حقوقشون هستن در یک سمت، اینا همیشه در تقابل بودن. قدرت یک معدودی میخوان سلطه‌گری بکنن به یک اکثریتی در جامعه. مربوط به الان و جامعه سرمایه سالاری هم نیست. برو عقب‌تر، فئودالی بریم، کجا بریم عقب؟ اونا هم همینجور، فئودال‌ها، اون زمیندارها، اون خان‌ها، اون ارباب‌ها یه عده معدودی بودن که عده زیادی رو واسه که زیر سلطه می آورد. حالا شما برو اونجا بگو موازنه منفی. خب اون قبول نمی‌کنه که بیاد رو سرش سوار شه ارباب هر کاری دلش خواست بکنه. و بعد در زمان پهلوی که می‌خواست به زور ما رو ببره به تمدن بزرگ، خب اونم نمیتونه بپذیره، میگوره میکنتش تو زندان در تبعید. خمینی هم نمیتونه، خامنه ای هم نمیتونه، نتانیاهو هم نمیتونه، ترامپ و پوتین هم نمیتونن هی همچی چیزی رو قبول کنن. پس ببینید از همه جا میخوره. حالا برگردم به جامعه سیاسی رو بگم. جامعه سیاسی فقط فرقه ولایت مطلقه پهلویه؟ نه، دیگه کیا هستن؟ اینایی که الانه مثلا جزو حتی مثلا اصلاح طلبا هستن بعضی هاشون. اونها چی میگن؟ اونها هم نمیتونن موازنه منفی رو آنچه که بود بپذیرن. خب در جامعه سیاسی فرقه ولایت مطلقه اتنیکی، قومی، فدرالیست، جدایی طلب، تجزیه طلب، اونها چی؟ اونها میتونن راجب مصدق حرف بزنن و موازنه منفی؟ اگه این کار بکنن اول ازش میپرسه همون هموطنهای ساکن منطقه کردستان ما، آقا اگه موازنه منفیه، اگه مصدقه، پس تو این پول و اسلحه و آموزشی که از اسرائیل و امریکا گرفتی که اونجور نزدیک بود کشور ما رو تیک پاره بکنن با قوای نیابتی که تو هستی و اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس، تو پس چی داری میگی؟ مصدقت چیه؟ این کارات چیه در عمل؟ حالا ترامپ خیلی خوشمزه بود، میگه که خیلی عصبانی هم از این کردها. چرا؟ برای اینکه فقط دارن میگیرن، فقط بگیر 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 بگیر، هیچ خاصیتی ندارن. حالا چه خاصیتی میتونست داشته باشه بر اساس موازنه مثبت، یعنی دید ضد مصدقی از دید ترامپ، که اینه که حمله بکنه اون موقعی که آقا بمباران کرد و بیاد یه تیکه از کشور رو بگیره. حالا خودشون آقای هجری گفت که نمیخواستیم بریم تهران، میخواستیم بریم تا ارومیه. خب اینا رو نمیتونن قبول کنن اینجور کسا. یا اصلا سکوت مطلق، سانسور مطلق، یا اگه دستش برسه صدایی، سیمایی، تلویزیون دولتی داشته باشه، سایتایی که در اختیارشون هست، اون اعوان و انصاری که توی اصحاب رسانه دارن، نویسنده دارن به قول خودشون، روشن فکر دارن، استاد دانشگاه دارن، میاد تخریب میکنه مصدق. اینا میان، خودیا میان در اون گروه های قدرت پرست، قدرت مکان، با پندار قدرت مکان راجب مصدق اینو میگن. حالا ببینیم از دید خارجی ها چی میگن. بریم سراغ چرچیل. چرچیلی که معمار و مهندس کودتای 28 مرداد بود. حالا بگذاریم که یکی دو ماه قبل از کودتا سکته کرده بود و رفته بود تون خارج از شهر، دوران نقاهتشو میگذارن، ولی اینو یک سر مخفی نگر داشته بودن و تمام اون نقشه‌ای رو که کشیده بودن، بودجه چقدر باشه، کی چه کار بکنه، کی چه کار نکنه، تو ایران کی باشه، تو تهران چطور باشه، این لات و لوتایی که شعبان بیمخ و رمضان یخی و اینجور چیزا رو اون توی به قول خودشون مراجع مثل بهبهانی و مثل کاشانی و خمینی رو که دیدیم که در همون گروه های حرفا بود، اونا رو چجوری بتونن تحریک بکنن؟ گفتن که یه سگی رو تو خیابون میگردوندن که به گردنش وصل کرده بودن، این آخونده، یک همچی چیزی به یادم یه مرتبه اومد. اینم باز اون دستگاه مغزشویی و پروپاگاندا و جنگ روانی که مردم متدین ایران رو ضد مصدق بکنن. مال اون موقع بود جنگ روانی، الانم این موقع از جنگ روانی که باز به مناسبت 28 مرداد راه افتادن و مصدق و تخریب بکن. گفتیم بعضی از این که فارسی می نویسن، حالا بگیم ایرانی بسیار خوب، چی میگن؟ ولی غیر ایرانی ها چی گفتن؟ همون وینستون چرچیل رو گفتیم بریم سراغش که معمار اصلی کودتای 28 مرداد بود. در 20 ماه می 1952، کودتا در 1953 بود، یعنی میشه در آگست 1953 بود. این در 20 می 1952 در پارلمان بریتانیا گفتش که ما اینک در مقابل دو تا عامل دشمن مخالف داریم باهاشون مبارزه میکنیم. یکی مصدق، یکی ماوه. بعد ادامه داد که ماو برای حمله با نیروهای غرب در کره بیش از 1 میلیون داوطلب بسیج کرده، مسلح که برن اونجا در مقابل غرب بجنگن. ولی مصدق رفته هلند و نطق و مصاحبه و اینجور چیزا میکنه و توسط اینجور کارها داره به ما حمله میکنه. ادامه داد آقای چرچیل که زیان عمومی این مبارزه، این مبارزات لفظی، یعنی همون نطق و مصاحبه و خطابه ها و این حرفا، کمتر از حمله میلیونی سیل آسای قریب الوقوع داوطلبان ماو نیست در کره. آقای چرچی باز گفتن که شخصیتی که مصدق، شخصیتی که خواب راحت رو از چشم استعمارگران جهان دور کرده. باز اینم یه جمله جالبیه که به چرچیل منصوبه، میگه که ما از هیتلر و ارتش آریاییش شکست نخوردیم، ولی یک آریایی کچل فقط با یک خودنویس ما را شکست داد و از سرزمینش بیرون کرد. حالا این کی بود اصلا این چرچیل؟ چرچیل یک کسیه که در 7 جنگ در 4 قاره دنیا جنگید و به 5 تا پادشاه انگلیس خدمت کرد. در 8 تا کودتا از جمله کودتای 28 مرداد 1332 نقش مستقیم داشت. 30 عنوان کتاب نوشت، 65 سال نماینده مجلس عوام بود، 25 سال وزیر و نزدیک 8 سالم نخست وزیر. در سال 2002 مردم بریتانیا رای گیری کردن و اونو به عنوان بزرگترین بریتانیایی تمام تاریخ انتخابش کردن. یک همچین شخصی یک همچین چیزهایی رو در مورد مصدق گفته. اون وقت یک عده ایرانی از خود بیزار، از ایران و ایرانی بیزار و متنفر، چی؟ به خاطر پول؟ به خاطر چی؟ به خاطر مطرح بودن، زندگیشون خلاصه شده در دروغ و دغل و تخریب. حالا در مورد موازنه صحبت کردیم، ترس قدرت‌ها رو گفتیم، این جنگ روانی رو بهش اشاره کردیم که گفتیم تو جلسات قبل نتانیاهو بسیار هول شده و اون جنگ روانی که اونا بهش میگن هازبارا داره آباتیش رو زیاد میکنه و بودجه های آنچنانی دارن میریزن توش که ایران ما رو از بین ببرن و تکه پارش کنن. رئیس موساد رو که عوض شد، این رئیس جدیدم که اومده اون تو دعوا مرافعه ها هست برای این که شکست خوردن در اون پروژهی که داشتن موساد، و رئیس قسمت ایران در موساد و رئیس اطلاعات موساد اخراج شد به خاطر ایستادگی ما مردم، به خاطر اینکه مصدق و پندار مصدق، یعنی موازنه منفی جریان داره. ممکنه که اون کسانی که ایستادگی کردن در سال 1157، در بعد از اون 1188، 1401، 1404 از همه اینا مهمتر به خاطر حمله مستقیمی که شد و 1405، اون کسانی که ایستادگی کردن مردم معمولی اصلا ممکنه ندونه جریان موازنه چی، موازنه مثبت چیه، موازنه منفی چیه. ولی این یک چیزی که تو فرهنگ ایرانی هست، به فقط اسلام هم نیست، به فقط زرتشت هم نیست، به قبل از اون هم میشه ارجاع داد. حتی بزرگترین، قدیمیترین، حتی قدیمیتر از تاریخ مصر رو داره ایران. این خب یه چیزی درست میشه تو این فرهنگ، نمیتونه اون رژیم اسرائیل که 80 سالش هم نشده این کارو بکنه. خب حالا موازنه منفی چیه؟ حالا شاید یه جلسه ایرم خوبه داشته باشیم واسه موازنه ها صحبت بکنیم. به این معنی هستش که وارد توازن قوا نشه آدم. موازنه قوا، جنگ قدرت ها در اون موازنه وارد نشه، نفی بکنه اون موازنه رو، موازنه منفی نفی بکنه ورود در روابط توازن قوا رو. یه خود اسمش ممکنه گیج بکنه یه در. یه کسی که حالا اسمم نمیبرم تو زندانه و بسیارم پر نوشته بود و تعیین کننده ایم بود در وضعیت امروز، اون موازنه مثبت و منفی رو، چون مثبت به نظر چیز خوبی میاد، منفی چیز بعدی میاد، جای اون دوتا رو عوضی نوشته بود تو کتابش. هم حتی درست یادم بیاد همچی چیزی رو اشاره کرد، تو یکی از مقالاتم آوردنش. خب پس موازنه یعنی توازن قوا، یعنی اینه که یه سرشو یکی بگیره، یه سرشو یکی بگیره، اینا بیافتن به جون هم دیگه. اونایی هم که اون وسط ها هستن خودشون رو مجبور ببینن با باور به توازن قوا که یا این سمتو بگیرن یا این سمتو بگیرن. مصدق گفت نه، اون موقع انگلیس بود، امریکا به اون شکلی که الان هست نیست، بریتانیا بود، یه ورش هم روس بود، یا باید آنگلوفیل باشی یا روسوفیل باشی، نمیشد جز این بر اساس پندار موازنه مثبت. مصدق گفت نه، من هیچ لزومی نداره که یا این انتخاب بکنم یا اون انتخاب بکنم، بین بد و بدتر بگم کی بده کی بدتره برم سراغ بد. اومده بود از روسیه شوروی که ما از تو حمایت بکنیم و این حرفا، به شرطی که مثلا شیلاتو به ما بدی و این جنوبا که انگلیسا گرفتن شیلات هم باید بدی به ما تا حمایت بکنیم و وگرنه نمی کنیم و اینا. مصدق جواب داد که نه، یه کسی اومده یه دست من قطع کرده انگلیسا، تو میگی بیا واسه اینی که زنده نگرد دارم بذار این دستم قطع بکنم، نه، من با همین یه دستی که دارم یه جوری اون یکی دستم هم که قطعه رو سعی میکنم پیوند بزنم بچسبونم به بدنم. به بنی صدر هم همینو گفتن. به بنی صدر در مقام ریاست جمهوری کیانوری سفیر روسیه اومد سه تا شرط گذاشت و نپذیرفت آقای بنی صدر بر اساس موازنه منفی، پندار حقوق مکان. گفت نه هیچ، میدونم دارن علیه من کودتا میکنن ولی من پشتیبانی تو رو لازم ندارم، برای اینکه برای قدرت نیستش که اینجا هستم، برای خدمت به مردم و با پندار حقوق مکان. مصدقم همینو گفت، مگه نمیدونست که انگلیسا از اون ور، روسا از اون ور پشتش دارن چه فتنه و چه تزویرهایی رو دارن به کار میبرن برای این تقابل قدرت، وجود تقابل قدرت، روابط قوا بین روس و انگلیس. نپذیرفت، گفتش که نه من قبول نمی کنم، من نه طرف تو میام روسیه نه طرف انگلیس میرم. اون نظر چرچیل رو هم که دیدیم. خب اینو چه اشکالی داشت؟ حالا مگه نفت ایران چقدر بود؟ حالا مثلا انگلیس کجا، روسیه کجا، حالا یه نفر تو ایران یه نخست وزیری باشه، حالا مثلا این سندش هم بالا، مگه چقدر زنده است؟ چرا من اینقدر باید، من انگلیس، من امریکا، چرا اینقدر باید زحمت بکشم که این رو کودتا کنم علیهش؟ در ضمن یه چیزی در داخل پرانتز بگم، مدت‌ها سعی کردن نظر مصدق رو با تهدید و با رشوه دادن عوض کنن، نشد. مدت‌ها سعی کردن با همون زیرزیرکی کار کردن‌ها اونو شکستش بدن، نشد. اومدن بالاخره گفتن که چاره‌ای نداریم، باید بسازیم ما مصدق، تا اینکه انگلیس‌ها آیزنهاور رو متقاعد کردن برای کودتا. کودتا به این ترتیب شد که گفتم. خب حالا چه مرضی داشت که از اون ور دنیا بیاد کودتا کنه؟ گفتم حالا یه نخست وزیری بشه در یه جای دنیا واسه یه مدتی، حالا که شاه و پهلوی و نمیدونم شاهنشاهی که هست در ایران، یا نفتش مگه چقدر پولش هست؟ ها، اون اندیشه موازنه منفی هست که مهمه. اون اندیشه موازنه منفی هست که رسوند اون جنبش رو به از مشروطه به صنعت نفت به بهمن 1357. قبل از مصدق هم کسان دیگه، مثلا آقای مدرس، اونم همین نظر رو داشت، منطقه هم میگفت موازنه عدمی، موازنه منفی مصدق رو میگفت عدمی، موازنه مثبت مصدق رو میگفت موازنه وجودی، یعنی وارد توازن قوا بشی، وجود داشته باشه توازن قوا، یا نفیش بکنی، عدم ورود در توازن قوا. اینا بسیار مهمه. چرا براش مهم بود انگلیس امریکا که کودتا بکنه؟ حالا یک مثال دوباره براتون میزنم. از کی؟ از یک نویسنده مشهوری به اسم آقای محمد حسنین هیکل. یک کتاب هم نوشته به اسم رمان بریدن دم شیر. چیه داستان بریدن دم شیر؟ ایدن، انتونی ایدن نخست وزیر انگلیس بود. دعوا و مرافعه سر چی؟ سر کانال سوئز با کی؟ با آقای جمال عبدالناصر. که چی؟ که تو این کانالتون نمیشه ملی بکنی، عوارض بگیری و این حرفا، ما حمله میکنیم به فرانسه، بغل دستمون، از این ورم کشور همسایت رژیم اسرائیل حمله میکنیم. و ستایی حمله کردن. حالا چی گفت آقای نخست وزیر بریتانیای کبیر؟ آی آی آی. گفتش که سروان ناصر، به جمال عبدالناصر گفته بود، میدانه که انگلستان شیر است، با دم شیر بازی نکن. عبدالناصر جواب گفته بود که وقتی که داشتم با دم شیر بازی میکردم و میخواستم دم شیر رو قطع بکنم، نگاش کردم دیدم که این شیر اصلا مرده از قبل. استاد بزرگ من دکتر محمد مصدق با ملی کردن نفت ایران چند سال قبل این شیر را کشته و دندانهایش رو هم کشیده. من فقط دم یک شیر مرده بی دندان رو بریدم. خب این که نمیشه که یک همچی طرز فکری رو قدرت ها نمیپسندن، باید باش مبارزه کنن. دوباره کیان قدرت ها؟ قدرت های داخلی و خارجی. خارجی کیا؟ گفتم فرانسه و رژیم اسرائیل و رژیم بریتانیا در زمان کانال سوئز و ناصر، آمریکا، از اون ور روسیه، از اون ور بقیه اروپا. قدرت های داخلی کیا هستن که نمیتونن همچی چیزی رو بپذیرن؟ پهلوی، فرقه ولایت پهلوی، فرقه ولایت فقیه و حتی قدرت‌های غیر دولتی. اونا هم نمیتونن مثلا قدرت غیر دولتی شرکت‌های چندین ملیتی نفتی، اسلحه، حالا داده‌ها، داده ورزی، اطلاعات، هوش مصنوعی، اونا هم خب نمیتونه بپذیره که یک عده‌ای باشن که بگه نه نمیپذیرم، قبول نمیکنم که تو سلطه بر من داشته باشی و من بین بد و بدتر یکی رو انتخاب بکنم و اجازه بدم که به عنوان که تو بدی، اون یکی خیلی بدتره، تو سر من سوار شی و تمام منابع طبیعی منو چپاول بکنی، ورداری بری از اونور دنیا و مغزهای ما رو هم مجبور بکنی به فرار از کشور و خودتون بالا بشینی و آقایی بکنی. این بود که باید ضربه میخورد، این هست که باید ضربه بخوره، این هست که دلیل همراها به مصدق هست دوباره در یک همچین روزهایی با اون مقدمه‌ای که براتون گفتم. حالا اینه که بگیم که خب بسیار خب، باریکلا مصدق، دستتم درد نکنه، سال 32 فلان و بعدم که فوت کرد و خب دیگه مرد و تموم شد و رفت و این حرفا. نه، تموم نشد، نرفت، هنوز ادامه داره، از مردش هم میترسن. خب حالا اینه که اینقدر خوبه، اینه که باعث منقلب شدن ما مردم شد، به طوری که انقلاب 1357 رو مدیریت کردیم و همین این هستش که ما رو میتونه از این مخمسهی که توش هستیم نجات بده. امروز خوب توجه کنید، الانه یه قدرت داخلی هست، دیکتاتور مستبد حاکم بر ایران، یه قدرت خارجی هست، قدرت‌های خارجی هستن، اونام میگه دخالت بشر دوستانه، ولی واقعا آخه کی باورش میشه؟ اونایی که باور کردن در چه حالی هستن تو دلشون از پشیمونی؟ پس اون پندار حقوق مکان که براتون گفتم، پنداری که موازنه منفی رو درش رشد کرده و هر روز اعمال میکنه در زندگی خصوصیش، اون هستش که راه نجات امروز ماست از این جنگی و تجاوزهایی که وجود داره. چه اونی که از هزارها کیلومتر اونورتر میاد بمبای چندین تونی میریزه رو سر ما، یا چند نفر رو کشتن توی میناب، اکثرشون دوستانی های دخترهای کوچولو، مداخله بشر دوستانه. اینا به ضررشون تموم میشه. اگر که پندار موازنه منفی اصلا جوان ایرانی بفهمید چی هست، برای اینکه راه نجاتش رو از سرکوب قدرت داخلی و از سرکوب قدرت خارجی اینو ورداره یکی دیگر رو بذاره، ایرانو بکنه 6 تا 5 تا 7 تا تیکه جمهوری فدرال کردستان، یه کسی بدتر از خمینی و پهلوی سر ما سوار بکنه، سر مردم کردستان، که اون اتنیکو بخواد ببره به دروازه های تمدن بزرگ. خب حالا الان ما برای اینه که سرنوشت های خوب و خوبتری رو برای خودمون بسازیم یک الگو داریم. گفتم قدرت ها چه داخلی و خارجی و غربی و شرقی و دولتی و غیر دولتی الگو رو باید از ما بگیرن که این مصدق عکسشو بذار اونجا، ولی اون حالا دستشو نمیدی، ولی اون 6 تا انگشت داشته، تو 5 تا انگشت داری، تو نمیتونی اون کارو بکنی. نه، کاملا غلطه. هر ایرانی باید ببینه که چطور میتونه یه مصدق بشه. اگه میخواین روح مصدق شاد بشه، بگه من ایرانی میخوام مثل مصدق بشم، به سهم خودم، به نوبه خودم. مصدق اگه در جایگاه من بود چی کار میکرد و چی کار نمیکرد؟ آیا میرفت به سمت قدرت خارجی که بیا حمله کن به ما، مداخله بشر دوستانه؟ نه، نمیرفت. به این دلیل هست که باید مصدق و در ذهن تو که رفتی زیر بیرق نتانیاهو و پهلوی سینه زدی، مصدق رو باید تخریب بکنن تو چشم تو که بتونی این کارو بکنی، بتونی خیانت کنی به وطن تو، هموطنات. برای اینکه میبینی یه الگوی وجود داره که نه خائنم نبوده، خدمتگزارم بوده. قدرت ها باید خادم ها رو خائن و خائن ها رو خادم نشون بدن توی چشم مردم. با چی؟ با جنگ روانی. حالا یه سوال کوچیک رو هر روز از خودمون بپرسیم، سرنوشتمون خوب و خوبتر خواهد بود. اینه که این الگو، اینه که این مصدق مثلا داریم، زیاد داریم، چه کار کرد که شد مصدق و چه کار نکرد که شد مصدق؟ که چرچیل مثلا گفتم راجبش چی گفت. حالا من در زندگی معمولیم چه کار بکنم؟ اگه مصدق جای من بود چه کار میکرد؟ اگه مصدق جای من بود چه کار نمیکرد؟ من اگه بقالی دارم کم فروشی میکنم، اگه مصدق جای من بود میکرد کم فروشی؟ اگه من پلیسم رشوه میگرفت، اگه مصدق جای من بود؟ اگه تو جامعه سیاسیم میرم دومم رو وصل کنم به دوم قدرت های خارجی واسه اینکه که به قدرت برسم، مصدق اگه جای من بود میکرد این کارو؟ زندگی در ابتدا پر از سوال میشه. اگر کسی پندارش به سمت قدرت مکانی تمایل داشته باشه، برای اینه که این پندار کم 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 به سمت حقوق مکانی متمایل بشه، این سوالها رو در مورد هر عملی که در زندگی روزمره شدم انجام میده میتونه از خودش بپرسه. اون وقت هستش که فرقی نمیکنه که تو کاخ سفید ترامپ باشه یا هزار تا بدتر از ترامپ باشه یا هزار تا بهتر از بهترین رئیس جمهورهای دنیا باشه تو کاخ سفید، یا حاکم بر ایران مشتبه خامنه‌ای باشه یا هزار جور بدتر از اون باشه یا 50 تا مصدق دیگه بیان سر کار. اون موقع هم نباید تعطیل کرد. اگه از 50 برابر مصدقم بیادش در رأس امور کشور ما، اگه ما ول کنیم بریم کنار، بهترین آدم‌ها رو 50 برابر مصدق یا میکشنش، حذفش میکنن، کودتا میکنن علیهش، یا قدرت فاسدش میکنه، اگه ما مردم در میدان ساختن سرنوشت خودمون حاضر نباشیم. زندگی فردی ما هستش که در امور معمولی باعث میشه که ما چه سرنوشتی رو داشته باشیم. در امور کلان مجموعه ماها هست با زندگیمون در روزهای معمول زندگیمون که فرهنگ ملت ایران رو میسازه. فرهنگ ملت ایران، اون وجدان عمومی همگانی ایرانیان اگه به سمت قدرت تمایل پیدا بکنه، بدتر از پهلوی و خمینی و خامنه ای میاد سرمون، هزار تم تیکه میشه کشورمون، هممون هم آواره میشیم، بدتر از اون جاهایی که الان تو سودان و سومالی و جاهای دیگه الان شاهدش هستیم. اینا همه کاملا بستگی به ما داره، بستگی به ما داره که چجور الگوهای خودمون رو در تاریخمون بشناسیم و خودمون رو جای اونها بذاریم و اونها رو جای خودمون بذاریم واسه ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر و در یک فرصتی هم به این موازنه منفی یا عدمی خواهم پرداخت. از توجهتون خیلی ممنون هستم.